آن ارواح نافدا، جهت اعلام آماده باش و مبارزه با استکبار جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه. روز 14 شعبان ساعت 14، هرکنت از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جنکران و اجتماع در مسجد مقدس جنکران ساعت 16. ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با اعلامه ساعت 16 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش باشید.
ورزش، ورزش، ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو، عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش بدون ویرایش. امیدوارم هر جا که هستید حال احوالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید. شنبه دیگه فرا رسید و با برنامه ورزش بدون ویرایش در کنار شما هستیم و به یک موضوع مهم خواهیم پرداخت. شنونده این برنامه باشید تا هول و هوش ساعت 17:05 عصر. اما در این برنامه به موضوع آسیب شناسی هزینه ها و صرف پول های بی حساب و کتاب در فوتبال ایران خواهیم پرداخت. موضوع بسیار مهمیه و میشه از زوایای گوناگون این موضوع مهم رو مورد بررسی قرار داد. لطفا شنونده ما باشید تا پایان برنامه. اگر هم که نظری، سوالی و یا پیشنهادی در خصوص این موضوع دارید لطفا با ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو است. بله، خیلی ممنون و متشکرم که در کنار ما هستید و برنامه ورزش بدون ویرایش رو میشنوید. موضوع برنامه‌مون همونطور که خدمتتون عرض کردم لحظاتی پیش، آسیب شناسی هزینه ها و صرف پول های بی حساب و کتاب در فوتبال ایرانه که به هر حال بایستی بهش پرداخته بشه که چه ساز و کار مناسبی هست برای خرج و مخارج فوتبال، تیم های فوتبالی، فوتبالیست ها، قراردادهایی که بسته میشه، رقم هایی که هزینه میشه، آیا خروجی مناسبی رو داره، آیا به کیفیت فوتبال ما کمک میکنه، به کمیت، به کیفیت. اینها همه سوال هست و قطعاً کارشناسان و ارزم به حضور شما بازیکنان و فوتبالیست های سابق و حال حاضر میتونن پاسخگو باشن. به همین خاطر ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای سعید نعیم‌آبادی عزیز، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی. آقای نعیم‌آبادی سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقا زمان شما از این قراردادها و ارقام عجیب و غریب خبری بود؟
نه والا ما یه چیزی هم میدادیم بازیمون بزن.
الان که این خبرها نیست.
نه خب البته خب من خیلی خوشحالم که الان اون وضعیت که ما بازی میکردیم خیلی بهتر شده، ولی خب یه مقدارم بی حساب کتابه، هیچ میکنم بله. حساب کتابی نیست، هیچ نظارتی نیست، معلوم نیست چقدر اصلا از این پولا حساب بازیکن میره، چقدرش به حساب اون واسطه میره، چقدرش به حساب عوامل دیگه میره. ولی من خبر دارم که همه اون مبلغی که تو قرارداد نوشته میشه تو جیب بازیکن نمیره.
اون قرارداد، اون عرضم به حضور شما، قرارداد در واقع شماره قرارداد رو که میبینیم، اون لیست قرارداد و فهرستا رو اینها رو که میبینیم، خیلی خط کشی شده هست، بند به بند نوشته شده این صرف فلان هزینه فلان هزینه، اما وقتی که میاد شمرده میشه این مبلغ، میبینید که یه جاهایی داره هزینه میشه و میره، اصلا تو جیب بازیکن نمیاد، یا اگر هم بیاد به هر حال دوباره از جیب بازیکن در میاد و اینها، و اینها خب قطعا لطمه میزنه. این که گفتم زمان شما از این رقم ها خبری بود یا نه، مثلا آقای افشین پیروانی چندی پیش داشت صحبت میکرد، میگفتن که در زمان ما به خاطر اینکه مبالغ درخوری نبود، خیلی از بازیکنان که اون موقع فوتبال بازی میکردن، حالا دیگه نمیتونن بازی کنن، مستاجر هستن، اصلا وضعیت مالی درست و حسابی ندارن، برخلاف عموم مردم که فکر میکنن مثلا فوتبالیست های قدیمی مثلا صاحب جا و جایگاه و منزلت و اینها هستن، اما خبری نیست. اینکه حالا هیچ پولی هیچ پرداختی هم نداشته باشیم که اصلا درست نیست. اما این رقم ها، مثلا من میدیدم که در همین لیگ یک تیمی 1000 میلیارد تومان هزینه شده. 1000 میلیارد تومان رقم کمی نیست جناب آقای نعیم آبادی عزیز. از کجا آمده این پول؟ چگونه هزینه شده؟ به کجا رفته و اینها؟ نظر شما چه هست؟ این پول ها چگونه بایستی سازماندهی بشه و هزینه ها صورت بگیره تا یک خروج مناسبی رو داشته باشیم و به کیفیت فوتبال ما کمک بکنه؟
والا اینکه چگونه این هزینه بشه، چگونه کنترل بشه، خب کارشناسی بسیار دقیقی میخواد، یا کارشناسان بسیار معتبر یا وارد باید بشینن. این موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. فکر نمی کنم با چهار کلام صحبت کردن بنده یا برنامه شما حل بشه.
حل نمیشه، ولی خب سرفصلاش گفته بشه به هر حال بد نیست.
بالاخره هر جایی که پول زیادی باشه 100% اونجا
مشکلات زیادی هست.
مشکلات آره، چون همه دنیا دنبال پول هم دیگه.
بله.
اینجا این پوله همه رو دقیق میکنه یا همه رو ریز میکنه که بیان تو اون زمینه فعالیت کنن، این پوله یه چیزی نصیبشون بشه. متاسفانه حالا من بگم مدیرای ضعیف یا بگم مدیرای پول دوست، نمیدونم چی بگم، چون همش بهشون میخوره. من نمیدونم، مثلا ما بارها میشنویم که فلان مدیری میگه آقا اینجا خیلی مشکلات هست، من شب و روز ندارم فلان، پس چرا با 1000 رابطه اومدی شدی مدیر؟ اگر شما واقعا دنبال در هیچی نبودی، دنبال دردسر بودی، بیای. من مدیر میشناسم که سالها دنبال این بود که مدیر باشگاهی بشه، هر دوره کاندید میشد، داره یکی دیگه میامد، تا 2-3 سال قبل بالاخره موفق شد مدیر عامل اون باشگاه بزرگ بشه، و الان هم همش میناله که پول نیست و فلان. آقا شما اگر واقعا این باشگاه درد سر ساز بود، شما 20 سال دنبال این بودی که مدیر عامل این باشگاه بشه، الان 4-5 سال هم هست، چرا نمیری؟ پس بنابراین پشت این قضیه حتما یه سود خوبی هست که ایشون ول نمی کنه بره، با همش هم میناله پول نداره و فلان. پس این شامل تمام باشگاه میشه. البته من نمیخوام بگم اون باشگاه خاص، ولی میدونم بقیه
بعضی باشگاه خاص بیشتر پول دارن و درآمدشون بالاتر از بقیه است.
آره خب اون چه هست، بعضی ها وابسته به شرکت هایی هستن که خب پول دارن، اونا خب
داستانشون فرق میکنه. آقای نعیم آبادی خیلی ممنونم از توضیحات ابتدایی شما، همچنان روی خط ما باشید. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو با جناب آقای دکتر امیررضا واعظ‌آشتیانی، از مدیران سابق ورزش و فوتبال کشورمون. آقای واعظ‌آشتیانی سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب والی همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. میلاد با سعادت آقای امام زمان رو هم به پیشگاه رهبر انقلاب مردم شریف ایران تبریک و تهنیه دارم.
متقابلا تبریک عرض میکنه مسار شما جناب آقای دکتر بازاشتیانی عزیز. خب آقای دکتر، همونطور که استحضار دارین، موضوع برنامه‌مون در خصوص آسیب شناسی هزینه ها و صرف پول های بی حساب و کتاب در فوتبال ایران هست. با توجه به اینکه خودتون سالها مدیر بودید در سطح یک فوتبال کشورمون و دغدغه های زیادی داشتید، من خاطرم از مصاحبه هایی که داشتید اون موقع بیشترش به این موضوع پرداخته میشد و اینها، بخوایم آسیب شناسی کنیم این هزینه ها کجا میره، چرا این هزینه ها بازخورد مناسبی نداره، با توجه به اینکه حالا به هر حال بعضی مواقع شاهد این هستیم که هزینه‌های هنگفتی میشه در فوتبال کشورمون، اما خیلی‌ها میگن نه فوتبال یک صنعته و خیلی هم کمه، تازه بازیکن‌ها ناله میکنن، مدیران به هر حال شکوه میکنن، هواداران گلایه دارن و اینا همه باعث شده یک نارضایتی به وجود بیاد در فوتبال کشورمون و همونطور که خودتون هم مستحضر هستید، ما سال‌ها در فوتبال کشورمون موفقیتی رو کسب نکردیم، تعارف هم نداریم، علی‌رغم اینکه خیلی بودجه بهش اختصاص داده میشه، خیلی از حامیان مالی روی به فوتبال آوردن، مثلا نمیرن که سمت دوچرخه سواری، تکواندو، کنفو و فلان ورزش و اینها. بفرمایید چرا نمیرسیم به اون حد مطلوب فوتبال خودمون با توجه به این هزینه هایی که داره صرف میشه در این رشته ورزش؟
سوالتون سوال گسترده ای هست در پاسخ، ولی خب بسیار سنجیده این سوال رو انجام دادید. من خدمت شما عرض بکنم که وقتی در ورزش کشور هدف وجود نداره، شما دیگه نباید انتظار داشته باشید در فوتبال هدف وجود داشته باشه. بنده موقع قائم مقام سازمان ورزش که بودم،
بله،
دوستانمون میگفتن که ما بیایم هدف گذاری کنیم، مثلا هدفمون از این ورزش تو مملکت چیه، آیا ورزش همگانیه، آیا ورزش قهرمانیه، آیا ورزش حرفه‌ایه، ما بیاییم یه تعریفی داشته باشیم، ضمن این که یه آمایش سرزمین انجام بدیم، بعداً هدف گذاریمون رو بر اساس آمایش سرزمین انجام بگیرن. و این مقدمه کوتاه رو برای شما عرض کردم به جهت این که بگم فوتبالی که هدف نداره، معلوم نیست به کجا میره و متاسفانه نظارتی وجود نداره، حالا چه از طریق بالادستی های اون باشگاه ها یا اینکه فدراسیون فوتبال که در حقیقت منشأ تحول میتونه باشه در فوتبال کشور، به یک فدراسیون یا به تعبیری یک عنصر بی‌خاصیت تبدیل شده، صرفا همه چیش به یک برگزاری مسابقات فوتبال و این برگزاری مسابقات فوتبال هم اما اگرها و در حقیقت بی انضباطی های فراوان و ناامنی شرایط مدیریتی، همه اینها داره کمک میکنه که یک پول کلانی از بین بره. سه سال پیش بنده در مصاحبه‌های متعدد اشاره کردم 5000 میلیارد تومان پول در فوتبال ایران داره هزینه میشه، خروجیش چیه؟ همین امسال قریب بر اساس خود این چیزی خود فدراسیون فوتبال بوده 7000 میلیارد تومان. این 7000 میلیارد تومان پول کجا میره؟
کجا رفته؟ خروجی چی بوده؟ تیم ملی ما به کجا رسیده؟ تیم های باشگاهی ما، رده های پای ما، فوتبال بانوان ما، همه اینها جای سوال هست آقای دکتر وازاشتیانی عزیز. بله بفرمایید.
قضیه رو خدمتتون عرض میکنم. نکته دیگر این که ببینید فدراسیون فوتبال وقتی هدف نداره، استراتژی نداره، هر از گاهی تصمیمات نسنجیده میگیره. ببین تصمیمات چیزهای ساده این تصمیم یه مبتنی بر یک بحث کارشناسیه که شما اثرش رو چه در فعل چه در آینده خواهید دید. اینی که فکر نکنن تصمیم بگیرن که برن فلان شهر، یعنی تصمیم هر مشابه تصمیمات به این ساده ایه که آقا امریک داریم مسافرت. خیلی
بله،
تصمیم یک پایه های کارشناسی داره، باید منطقی منصفانه نسبت به موضوعات بررسی بشه. آقایون یه دفعه اومدن ادعا کردن که سقف به اصطلاح بودجه برای باشگاه‌ها، سقف هم گذاشتن چقدر 400 میلیارد تومان، یعنی خودشون فوتبال رو گرون کردن. بعدم اومدن گفتن که دستگاه نظارتی هم ما رو حمایت میکنن. من برای اون دستگاه نظارتی متاسفم که 400 میلیارد تومان رو برای باشگاه‌ها در نظر میگیرن، این فوتبال رو گران میکنن. خب در این فوتبال گران کی میاد سرمایه گذاری بکنه؟ شما اشاره فرمودین که برخی ها میان در فضلان فوتبال سرمایه گذاری، نه هیچ کس نمیاد در فوتبال، نه در فوتبال، در هیچ رشته ای تجربه نشون داده
بله.
سرمایه گذار پایدار نبوده. شاید یه مقطعی کسی اومده تیم داری کرده، تو رشته کشتی قهرمان جهان هم یه باشگاهی شده، ولی کو والیبال قهرمان شده کوه.
میان مقطعی میان میرن این کارخانه ها این شرکت ها در واقع پایدار به قول شما نیستن، دلیلش رو نمیدونم چرا.
علتش اینه که ورزش ما توجیه اقتصادی نداره. ورزش زمانی توجیه اقتصادی پیدا میکنه که سرمایه‌گذار بیاد هم انتفاع ببره هم بتونه به ورزش خدمت کنه. امروز اگر در دنیا در رشته‌های مختلف ورزشی سرمایه گذاری صورت میگیره توجیه اقتصادی داره. شما فکر کنید کسانی که میان سرمایه گذاری توی ورزش میکنن اینا قهرمان ورزش رشته هستن یا اینکه آدم های ورزشی هستن؟ خیر،
صرفا بنگاه های اقتصادی هستن به خاطر درآمدزایی و اینها، وگرنه خیلی دلسوز ورزش نمیشه گفت به اینها.
تحلیل میکنن. شما ببینید الان همین قضیه سقف باشگاه ها، ای کاش میگردن سقف قرارداد بازیکن رو تعریف میکنن نه سقف باشگاه.
آقای دکتر اون هم تعریف شد اما خیلی بهش عمل نشد. یعنی مثلا این تومن برای بازیکن گذاشته میشه ولی خب میدونید دیگه حالا از یه جاهای دیگه امضاهایی گرفته میشه رقم افزایش پیدا میکنه.
ببینید اینا در سال 88 اومدن گفتن سقف قرارداد برای بازیکن، تنها تیمی که تنها باشگاهی که رعایت کرد، چون مدارکش موجوده بنده عرض میکنم، استقلال بود. هیچ باشگاهی رعایت نکرد برای اینکه آقایون عرضه مدیریت این موضوع رو نداشتن و راجع به این موضوع
حتی خیلی از مدیرعاملان وقت تاکید داشتن که ما هم رعایت کردیم علاوه بر شما.
اصلا چنین چیزی نبودش، خودشون هم بهتر میدونن اصلا چنین چیزی نبوده و اگر چنین چیزی بود آقایون نتیجه عملکرد رو گزارش میکردن. من میخوام خدمت شما عرض کنم که هر کاری باید آسیب هاش مورد ارزیابی قرار بده. یه همچین فکری که میخواد انجام بگیره حداقل یه سال بعد روش کار بشه بعد عملیاتی بشه، نه اینکه آقایون کمتر از یک هفته میشینن فکر میکنن آقا سقف قرارداد بزنیم. خب سقف قرارداد بزنیم چی میشه؟ چه اتفاقی میخواد جز اینکه فوتبال گرام میکنی، جز اینکه سرمایه‌گذار علاقمند نیست سرمایه‌گذاری کنه؟ من نشون نمونه هاشو میگم. پرسپولیس چرا نمیخرن؟ چرا مشتری نداره؟ اگه کسی عقلش کمه که بیاد پولشو بریزه جایی که نتونه درآمد ایجاد کنه. من با تنی چند از مدیران ادواری این دو باشگاه جلساتی رو هر از گاهی داریم، از چند تاشون سوال کردم گفتم آقا اصلا این دو باشگاه رو مجانا بدم به شما دوستان؟ مجانا اصلا پولم نگیرم که آقا مجانی در اختیار شما. شما فکر میکنید چقدر میتونی اسپانسر جذب کنی؟ همشون به اتفاق گفتن دیگه خیلی ما زحمت بکشیم 250 میلیارد تومان پول لازمه. گفتم خیلی خوب استقلال پرسپولیس جفتشون هر کدوم امسال دست کم 700 تا 800 میلیارد خرج کردن، شما از کجا میخواید بقیهشو بیارید؟ گفتم شما درست میگید. یعنی ببینید وقتی توجیه اقتصادی نیست همینه. اصلا فرض بگیریم باز من
یه علاقه کاذبی شاید باشه که بیایم مثلا فلان باشگاه رو بگیریم،
اصلا وجود نداره،
سر و سامونی بهش بدیم اما نمیدونن درونش چه خبر. آقای دکتر
جلوتر برم، معذرت
خواهش میکنم، بفرمایید
بخش رو هم بگم و در خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
فرض بگیریم دولت و مجلس بسته حمایتی هم تعریف کرده و گفته هر کسی بیاد این با دو باشگاه رو مجانا از من بگیره، من آتومن بر اساس این بسته حمایتی کمک میکنم. خیلی خوب، طرف میخواد بسته حمایتی کمک بگیره، وام بگیره، بخش دیگه مالیاتی هم باشه، ولی وقتی که سالانه داره تورم بهش میخوره و ورزش فوتبال گرانه، اون بسته حمایتی دیگه به چه دردش میخوره؟ هیچ دردی نمیخوره. تنها راش اینه که ورزش حرفه‌ای فوتبال و برخی رشته‌های ورزشی ارزان شود. اونم راه داره، راهش به این سادگی هم نیستش که آقایون فکر کنن شب بخوابن صبح بلند شن.
راهکارش از شما خواهیم پرسید در بخش بعدی گفتگومون. همچنان روی خط ما باشید جناب آقای دکتر وایزاشتیانی عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند خیلی ممنون و متشکریم که شنونده برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو هستید. موضوع ما آسیب شناسی هزینه‌ها و صرف پول‌های بی حساب و کتاب در فوتبال ایرانه. اگر که نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید در خصوص این موضوع میتونید با ما در ارتباط باشید و در میون بگذارید. 301035 سامان پیامک شبکه رادیوی گفتگو است. اما جناب آقای سعید نعیم آبادی عزیز، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، همچنان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای نعیم آبادی، سوال من از شما این هست، آیا با دستمزد بالای بازیکنان در حال حاضر شما موافق هستید؟ اگر که موافق هستید یا خیر، دلیلش رو هم بفرمایید ممنونتون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس. واقعا شما یک کارشناس واقعی رو آوردی رو خط برنامه‌تون که
بله
کنم تمام موضوعات رو به خوبی بررسی کردن و خیلی کمک کردن به موضوع برنامه‌تون. من نظرم اینه که اگر اولا که تو جامعه ما که الان بخش های دیگه جامعه همه در مشکل اقتصادی دارن، یا تو یه بخش جامعه اون پول زیادی صرف بشه، خب این همخونی نداره و باعث دلخوری یا ناهمخوانی بخش های دیگر جامعه میشه. خیلی خوبه که اگر واقعا تو فوتبال پول زیادی خرج میشه، تو بقیه بخش های جامعه هم پول باشه و پول خرج بشه که تنها یه قشم مرفه نباشن تو جامعه. اینکه یه قشم مرفه باشن بقیه اقشار جامعه خرج و دخل زندگیشون به هم نخونه، خب باعث افسردگی بقیه جامعه میشه.
و برخی جوانان میشه میگن مثلا ما با این همه تحصیلات و مهارت فلان درآمدو داریم، فلان فوتبالیست مثلا حالا فلان ماشینو سوار میشه، دیگه خودتون بهتر میدونید فلان خونه رو داره.
ما الان خب میبینیم در کشورهای دیگه خب خیلی هزینه میکنن برای فوتبال، ولی سایر قسمت‌های جامعهشون هم مرفهن مثل ما نیستن.
یا اگر هم هزینه میکنن برای فوتبالشون، فوتبالشون بازدهی داره، یک لذتی داره دیدن این فوتبال، موفقیت هایی که کسب میکنن. اما متاسفانه در فوتبال ما سالهاست ما اون لذت رو نمیبریم از فوتبال. حالا نمیدونم شما که حالا خودتون سالها که فوتبالیست بودید بهتر میدونید،
در باشگاهی در خارج از ایران خودش هزینه‌هاشو در میاره و هزینه میکنه. اینکه ما دو تا سه تا تیم دولتی داشته باشیم سالها میلیارد ها میلیارد هزینه بذاره رو دست دولت، این من نمیدونم چه منفعتی داره به نفع دولت. آقا اگر واقعا این تیم‌ها با این هزینه های سرسام‌آور بدین بخش خصوصی خودش میدونه میخواد درآمد میخواد.
آخه اینقدر هزینه این دو باشگاه بالا رفته که هیچ بخش خصوصی نمیتونه متقبل باشه این هزینه ها رو.
حالا یک بار که گذاشتن مزایده، چند تا خریدار اومد، من نفهمیدم که موچه رو ندادن بهشون. اما مزایده قبلی که گوشت دادن چند تا خریدار اومد، حالا
یا دولتی بیاد... بودن به نوعی اون خریدارها هم حالا متصرف نشدن. بله
من فکر میکنم از این که از زیر یوغ سازمان ورزش خارج بشن بهترشون، سازمان ورزش خودش اگه بودجه آنچنانی نداره و ضمن اینکه قسمت‌های مختلف داره که واقعا اونا خیلی نیازمند هزینه حتی کمی هستن، سایر قسمت‌های ورزش کشور رو میگم که هزینه خیلی هزینه‌هاشون پایینه، یه مقدار هزینه بشه به موفقیت های خیلی چشمگیری دست پیدا میکنن. اینه که این فوتبال یه نابسامانی در ورزش کشور به وجود آورده با این هزینه‌هاش. البته درسته که فوتبال جذاب‌ترین ورزش دنیاست،
بله،
بیشترین تماشاگر رو در چه در استادیوم ها چه در منازل پای تلویزیون ها جذب میکنه، ولی در ایران این هزینه هایی که با برای فوتبال میشه با سایر قسمت های دیگر ورزشی، اصلا سایر دستگاه های دولتی، نمیدونم قسمت های دیگر و اصلا قسمت های دیگر
همخوانی نداره.
همخوانی نداره. این که یه کارمند میگیره ماهی 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون و یه فوتبالیستی که مثلا بخواد چند میلیارد بگیره، خب میشینه اون کارمنده مقایسه میکنه میگه یعنی چی آخه، مگه اون چی کار داره میکنه؟ ببینید که فوتبال بازی میکنه یه ورزشیه که داره ورزش میکنه.
جالبه که از زبان شما دارین سخن گفته میشه که خودتون سالها فوتبال بازی کردید در سطح یک ملی و نشون میدید که فوتبال خیلی حالا چیز خارق‌العاده‌ای نیست نسبت به سایر حرفه ها و مشاغل و اینها، و بایستی که برابری صورت بگیره تا این نگاه تبعیض‌آمیز کنار زده بشه در واقع. اما اینطور نیست و بایستی یک فکر اساسی کرد. تشکر میکنم از شما، در کنار شما هستیم همچنان در این برنامه. جناب آقای دکتر وازاشتیانی عزیز هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر، در گفتگوی اولتون که با هم داشتیم فرمودید راهکارهایی دارید برای ارزان شدن فوتبال. به نظر شما آیا اصلا دلیلی داره که فوتبال ارزان بشه در کشور ما؟ مثلا در این کشور بغل ما عربستان داره دیگه، من نمیدونم از میلیارد و تریلیارد هم گذشته که داره انقدر هزینه میکنه برای فوتبالش. کشورهایی که اینقدر دارن هزینه میکنن، اما ما باید بایستی ارزون بکنیم. آیا برابری ایجاد میشه به لحاظ کیفیت یا نه اصلا ربطی نداره؟ اینکه ما ارزون بکنیم، میتونیم با همین فوتبال ارزان هم به اونها برسیم در سطح باشگاهی به خصوص.
من ابتدا عذرخواهی میکنم، نمیدونستم که آقای نایب،
بله جناب آقای نایب آبادی،
بله پشت خط هستن. خدمت ایشان عرض سلام دارم. عرضم به حضور شما، ببینید ما بعضی موقعا که مطالب به ضررمونه دنیا رو مثال میزنیم، باز دوباره وقتی که به نفعمونه باز دنیا رو مثال میزنیم.
آیا شما خبر دارید که لیگ ایران از برخی از کشورهای اروپایی و حتی برزیل و آرژانتین گرون تره؟
آقای دکتر من این مطلبی میخوندم میون کلامتون، دستیارهای ما حالا در تیم ملی و در تیم یکی از تیمهای مهم نمیگم اسمش رو، از همه دستیارهای مربیان فوتبال دنیا بیشتر دارن پول میگیره.
حالا عرض من
بیش از 100 هزار دلاره که هیچ جای دنیا اینقدر دستیارها پول نمیگیره.
من این نکته رو گفتم به جهت این که شما ببینید وقتی میگم ما هدف نداریم، استراتژی نداریم، همینه. اول اینکه تو ایران پول داره عجیب بیت المال هزینه میشه.
بله.
تو دنیا اگر هزینه میشه، اون گرانی خریده میشه، منفعتی انجام میشه، این بخش خصوصیه. ضمن این که اگر بناس هیجانی و یا وحدت ملی و الا ادبیات این شکلی رایج میشه در یه جامعه، این هنر دولت‌های اون کشورها هستن که از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده میکنن. ما نگاه کنید 16 تا تیم داریم، 3 تاش که حالا بخش خصوصیه بماند، ولی 13 تاش یا خصولتی هن یا دولتی هن، و داریم از جیب بیت المال پول خرج میکنیم برای اینکه یه عده افراد پولهایی رو بگیرن که بخشی از جامعه نسبت بهش آلرژی پیدا کرده. من علت اینکه برزیل و آرژانتین رو مثال زدم، در برزیل در راستای همون ارزان کردن در حقیقت فوتبال هستش و حتی رشته های دیگه، اینها اومدن استراتژیشون بر این گذاشتن که بازیکنانی رو تربیت میکنن، بخششون رو به آسیا میفرستن، بخششون رو اروپا میفرستن، یا به تعبیری اسپانسر میکنن، صادر میکنن، هرچی که اسمشو بذاریم. شما فوتبالیستای داخل برزیل رو نگاه کنین، نهایتا وقتی دوران بازیگریشون تموم میشه یک زندگی متوسط خوب دارن، زندگی لاکچری ندارن. اینها نشون میده که اونها چرخه تولید بازیکنشون به گونه ای هست که هر کدوم ظرفیت صادرات دارن صادرشون میکنن
و درآمدزاییشون بیرون از کشور خودشونه.
بعد در جی دی پی کشورشون یا تولید ناخالص داخلیشون تأثیر مثبت میذاره، چون این بازیکنایی که میفرستن خارج ارز میگیرن، ارز میاد کشورشون دیگه. من میخوام خدمت شما عرض بکنم
مثلا دیده میشه اون کشور به لحاظ موقعیت سیاسی استراتژیک، آقا بازیکن برزیل مثلا،
ما فرض میگیریم میگیم اگر با مربی قیمتش الان 40 میلیارد، 50 میلیارد، 30 میلیارد، 20 میلیارد، بیان به عنوان مثال بگن آقای مربی بهترین مربی هستی 4 میلیارد، بازیکن بهترین بازیکن هستی 3 میلیارد فوقش، میگن نه ما بیشتر میارزیم، بیشتر میارزیم، برین خارج، صادرشون برین خارج، هم به نفع شماست هم به نفع کشوره. مگه نمیشه این کاری کرد؟
بله
البته.
مثلا چرا نمیرن خارج اگر که اینقدر هزینه های بالایی بهشون میدن؟
یه مربی چندی پیش مصاحبه کرده بود، خیلی جالبه، میگفت 90% مربیای ایرانی قابلیت اینو دارن در اروپا مربیگری کنن. حالا این
به زعم خودشون درسته. البته درسته.
نه این 90% از کجا اومده بماند، ولی چرا ما یه دونه مربی نداریم تو خارج مربیگری کنه؟ چرا یه دونه نداریم؟
حالا در رشته‌های دیگه به کرات ما داریم، ما مربیان بله. زیاد در سطح بالا، در سطح المپیک حتی.
من میخوام عرض کنم خدمت شما که میشود، منتها یک فعل خواستن و یک اراده و یک مجموعه مدیریت توانا نیازمنده که یک حکمرانی رو را بندازن که بیان این مهم رو با یک سری سازوکارها عملیاتی کنن. هم آلرژی جامعه کم میشه نسبت به موضوع، هم کسانی که حقی دارن حقشون بهشون میرسه. بازیکنی میگه آقا من بیشتر از 4 میلیارد میخوام، 10 میلیارد میخوام، آقا برو هر کشوری دوست داری بازی کن به نفع خودته. تو این اتفاق چرخه تولید بازیکن را میفته دیگه، شما نمیری سراغ بازیکن خارجی، همین بازیکن داخلی تو داری، لیگت قوی میشه و الا اتفاقات مثبت. آخه این خیلی جای تأسف داره، ما پول بیت المال رو بریزیم تو گلوی یه عده افرادی که واقعا قیمت هم ندارن. شما نگاه کنین بازیکنی بوده به عنوان مثلا 1 میلیارد، فصل بعد شده 10 میلیارد. یه مدیری
10 دقیقه بازی نکرده برای تیمش،
یه بازیکنی جالبه، یه بازیکنی
2 میلیارد بوده، مدیر عامل یه باشگاه کرده قرارداد 10 میلیارد. آخه چه استنافی؟
یه مقدار باید بدبین بود به این رقم‌ها و سازوکارها و این قراردادها. نمیشه خیلی خوشبین بود که چرا 1 میلیارد میشه 10 میلیارد، بازدهی مثبتی رو هم نه.